Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه از مرکز دنیای جادوگری و دمنتوره.
سلام، من شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و به پنجمین اپیزود از زندانی آزکابان لوموس خوش اومدید.
پادکست لوموس خوش اومدین. ما اینجا هر هفته کتابای هری پاتر رو به ترتیب و فصل به فصل جلو میریم و در مورد تمام جوانبش با هم صحبت میکنیم. اگه کتابا رو نخوندین، بدونین که ما تمام مجموعه رو در نظر میگیریم و حرفامون باعث لو رفتن قصه میشه. چه برای اولین بار چه چندمین بار، بهتره که شما هم همراه ما شروع به خوندن کتابا کنیم. در ضمن این قسمت از پادکست لوموس یه نسخه طولانی تر داره که فقط در کانال یوتیوبمون منتشر شده. یوتیوب ما رو با جستجوی نام مرکز دنیای جادوگری یا منتور میتونین پیدا کنین.
اسپانسر این شماره از لوموس انتشارات پرتغاله. پرتغال ناشر کتاب‌های کودک و نوجوانه و بیشتر از 1000 عنوان کتاب تألیفی و ترجمه داره و مجموعه های جذابی برای این گروه سنی به چاپ رسوند.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
از جمله ژانرهای متنوعی که انتشارات پرتغال برای گروه‌های سنی کودک و نوجوان چاپ کرده، میشه به ژانر فانتزی، کمدی، علمی تخیلی، معمایی، ماجراجویی، وحشت، کارآگاهی، علمی، اتوبیوگرافی و کمیک استریپ یا داستان مصور اشاره کرد. سلیقه شما هر کدوم از این ژانرها باشه، میتونید بیشتر کتاب‌های خوب از بهترین نویسنده‌های کودک و نوجوان ایران و جهان توی ژانر مورد علاقتون رو از انتشارات پرتغال تهیه کنید. پرتغال انتشاراتیه که تو هر سنی که باشی با کتاب‌های جذابش تو رو به کتاب خوندن بیشتر علاقه‌مند می‌کنه. سرزمین بچه‌های خوشحال، پرتغال.com.
خب، اسم این فصل هست دمنتور و از آقای دمنتور میخوایم که این فصل رو برامون در مورد ترجمه اسم فصلش صحبت کنه.
بله، اسم مزخرفی، یاد شعار دمنتور افتادم.
با سابقه بیش از 16 سال نظر خودتون و حستون راجع به دمنتور عنوان کنید. آقای دمنتور،
فصل پنجم کتاب زندانی آزکابان اسمش امیده، اسمش دمنتوره که به ترجمه خوان اسلامی میشه دیوان ساس.
ولی خب دوباره اسم خاصه دیگه، باید بگیم دمنتور، درسته؟
100%.
بله، باید بگیم دمنتور.
من همین اول اپیزود یه چیزی بگم. نمیدونم چرا خانم اسلامیه با توضیحاتی که خانم رولینگ از شمایل کاراکترها دادن مشکل داشته. جدی دارم میگم، خیلی اولین جمله این فصل نوشته تام ورک هری نیکس مورنینگ وید هیز یوزوال توثلس گرین اند ا کاپ اف تی. خب این توثلسه من نمیدونم چجوری شده لبخند همیشگی. چرا این بی دندونه نباید باشه که ما بدونیم آقا این تامه دندون نداشته، توثلسه. آقا چه ایرادی داره؟ ترسناک بوده، بدش میاد از آدمای بی دندون. داستان چیه؟ جدی دارم میگم، مثلا اولین بارم نیستش که ما به این مشکل توصیف ظاهر میرسیم و میبینیم و خانم اسلامی حذفش کرده.
تو فصل پیشم راجع به استن اینجوری بود دیگه.
یه فصل واقعا دارک و پیش رو داریم، ولی خانم رولینگ این فصل رو توی یه فضای دیگه شروع میکنه، همچنین بامزه و خنده داره. اول فصل از این گفته که هری داره هدویگو راضی میکنه برگرده تو قفس. اگه تجربه پرنده داشتن رو داشته باشید حتما براتون اتفاق افتاده که بعضی موقعا درگیرین باشین که این پرنده رو ببرین تو قفسش.
بله.
وقتی خودش بخواد خیلی راحت و ساده اصلا میره، اصلا نیاز نیست هیچ تلاشی بکنید، ولی امان از وقتی که نخواد پدر آدمو در میاره. بعد از این داستان هری و هدویگ که تصور کنید هری روی زمین نشسته داره التماس میکنه به هدویگ که بیا برو تو قفس، میخوایم بریم، کار داریم.
تو رو خدا منو نذار تو قفس. هدویگم داره اینجوری.
آره هدویگم بدین صورت. هری داره اینجوری رو زمین دراز کشیده رو زمین داره التماس هدویگ میکنه که رون بلا فاصله عصبانی وارد اتاق میشه که تعریف میکنه چای ریخته رو عکس سرکار خانم کلیر واتر، دوست دختر پرسی که معرف حضورتون هست از سیزن پیش که کلی در مورد صحبت کردیم.
عکس شده آن کلیر واتر.
آره.
چایی که ریخته.
بعدش هم که خانم ویزلی داره برای جینی و هرمیونی از داستان درست کردن معجون عشق تو دوران نوجوانیش تعریف میکنه. یعنی این اول فصل رو که میخونی اصلا انتظار نداری که شاید با یکی از دارک ترین فصلای کل 7 کتاب روبرو باشی.
درسته. توی توصیف پنلوپ هم رون داره میگه پنلوپ دوستشه. نگه بکنین دوست دخترشه ها. دوست معمولیشه دوستان. که توی ترجمه تبدیل شده به دوست.
یه چیزی هم اینجا خیلی توجه منو جلب کرد. اونم اینه که تو صفحه 92 حالا کتاب ما، این کتاب چاپ قدیم، نوشته که خانم ویزلی ابتدا فرزندانش، سپس هرمیونی و آخر سر هری را بوسید. وقتی خانم ویزلی هری را کمی بیشتر از سایرین در آغوش فشرد، هری خجالت کشید، اما احساس خوبی وجودش را فرا گرفت. چه حس عجیبی داره این جمله. یعنی چون که این بچه اصلا حس مادر داشتن رو نداشته دیگه، یعنی که هیچ وقت اینطوری نبوده که مثلا مادرش در آغوشش بگیره، مثلا ببوستش. پیش اون در واقع کسی هم که بزرگ شده یه جوره انگار حس مادری داشته دیگه، به خالش یه جورایی مثلا بزرگش کرده، هیچ وقت همچین رفتاری رو باهاش نداشته. به خاطر همین وقتی که خانم ویزلی اینطوری بغلش میکنه،
آره، همین یکی دوتا خطا تو هری پاتره که دلایل اقبال به هری پاتر رو نشون میده. این حسی که مردم میتونن ازش پیدا کنن، اونایی که همچین شرایطی دارن یا همچین موقعیت رو درک میکنن، توی داستان جادوگری با همین یکی دو خط قشنگ حسه، یعنی یه حسی بهشون منتقل میشه که حالا یا میتونه ناراحت کننده باشه براشون یا میتونه حتی
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
یادآور یه سری خاطرات باشه. آره همین این چیزاست که هری پاتر رو هری پاتر کرده، تو خیلی بله. نزدیک به واقعیته.
بله دقیقا این واقعی بودن است، در عین ناواقعی بودن ولی حسی که بهت میده یه حس واقعیه دیگه. خیلی ها هستن که با هری ارتباط نزدیکی برقرار میکنن، نه تنها هری، خیلی ها هستن خودشون رو جای رون میذارن، خیلی ها هستن خودشون رو جای هرمیونی میذارن، یا حتی جای دریکو. ما
یا حتی نویل، یعنی هر کسی میتونه نمونه خودش رو کتاب پیدا کنه.
بله
چون شخصیت پردازی ها خیلی خوبه دیگه.
آره
شخصیت پردازی ها بعد اون حس واقعیه، فیک نیست. و اصلا چیزی هم که هستش اینه که واقعا هری حس مادرانه را اولین بار با مالی ویزلی تجربه میکنه. به این پتونیا اندازه سر ناخون توی این 13 سال، توی این 12 سال اولین بار مالی ویزلی رو توی کتاب تالار اسرار فصل پناهگاه میبینه که مالی خیلی هواش رو بهش محبت میکنه. توی اون 12 سال اندازه سر ناخون از پتونیا محبت ندیده و این محبتی که داره خالصانه از مالی ویزلی میبینه دقیقا اون حس مادرانه رو تو وجود هری زنده میکنه، تو وجود هری به قلیان میندازه، به جوش و خروش میندازه. یعنی هری واقعا میفهمه که محبت یعنی چی، یه مادر چجوری میتونه باشه. و کما اینکه خب در آینده هم واقعا مادرش میشه دیگه، حالا ما توی ایران میگیم مادر زن، مادر شوهر، غیره. اونا که میگن مادر دیگه، مادر این لو میشه، یه جوری مادر خونده میشه اصلا. و یه جوری مالی بالاخره مادرش میشه قانونن و فرهنگی.
آره تو همین فصل پناهگاه هم که اسم بردی، خب در موردش مفصل صحبت کردیم دیگه، در مورد همین حس.
بله و خب خود مالی هم انصافا کم نمیذاره، یعنی حالا اینم بگم من که این بحث تموم شه، خود مالی هم واقعا یعنی قلبا این محبت رو به هری میکنه، نمیخواد خود شیرینی کنه. حالا چون مثلا هری پاتر فلان میسه، مالی یه زنیه که چندین بچه داشته، مادر بودن رو بلده و حالا از اون مادر بودنه داره واسه هری هم مایه میذاره. یعنی یه کاری که داره با هری میکنه قلبیه.
بعد اینجوری هم نیست که حالا 25 تا پسر داره، اینم یه پسر دیگه براش خیلی مهم نباشه، به اینم هم همونطوری محبت میکنه، حتی بیشتر.
به هرمیونی هم همونطور محبت میکنه، حالا همونطور یعنی به شکل دیگه، ولی اونم عین بچه خودش میکنه. آره
همین یه خود قبطره دیگه، یه خود قبطر از اینجا. مثلا خود خانم رولینگ گفته دیگه، مالی و جینی و هرمیونی نشستن سر میز، مالی داره خاطره عشقینی درست کردنش واسه اینا میگه، کرکر اینا میخندن. و خب جالبه دیگه،
اتفاقی که دیدیم تو زندگیامون میبینیم.
بله.
تعریف میکنن بسه. مادرها واسه مثلا دختراشون، واسه چه میدونم
بله
خاطراتشون
میگن، شیطنتاشون رو میگن. جالبه دیگه هستش.
به هر حال همونطوری که آیه ویزلی توی فصل پیش تعریف کرد، با تشریفات مخصوصی میان دنبالشون تا کینگز کراس میبرنشون. اما قبل اینکه سوار قطار بشن، آقای ویزلی هری رو میکشه کنار تا خصوصی باهاش صحبت کنه. هری هم خیلی روک و راست بهش میگه که میدونم چی میخواید بگید، دیشب همه حرفاتون رو شنیدم. یعنی این بچه اینقدر صادقه، آدم لذت میبره. میتونست قشنگ بذاره سر کار آقای ویزلی رو، اونم براش 2 ساعت تعریف کنه که بگه مثلا داستان اینجوری و اونجوری و
این مریض بذاره سر کار
دیگه. حالا بعد آرتور انتظار داره که هری خیلی ترسیده باشه، که هری میگه نه اصلا. یه حرف جالبی هم میزنه، میگه که نمیخوام قهرمان بازی در بیارم، ولی سیریوس بلک از ولدمورت که خطرناکتر نیست.
همچین بیران نگفته.
آره دیگه قبلا هم گفتیم این بچه امسال کلی اعتماد به نفس گرفته، حرفش کاملا راسته، قهرمان بازی در نمیاره، واقعا حسشه، حداقل الان اینطوریه. ما شاید خیلی از سیریوس بلک ترسیده باشیم، ولی هری نترسیده. تو فصل 3 گفتم دیگه، مثلا من خودم خیلی ترسیدم واقعا، یعنی با تجربه هایی که هری تا الان داشته واقعا از چی دیگه میخواد بترسه؟ وقتی که با لرد سیاه روبرو میشی، بعد خانواده تو از دست میدی، زیر پله بزرگ میشی، بعدش هم که این تجربه های این 2 سال، واقعا از چی میخواد بترسه این بچه؟
من اینجا میخواستم یه سوالی از شما بپرسم. برای بار دوم که کتابا میخوندم یه شکی اومده بود تو ذهنم، حالا گفتم جالب که از شما هم سوال بپرسم. همونجایی که آرتور و مالی داشتن با هم دیگه صحبت میکردن و هری یواشکی شنید، هم اینجایی که آرتور داره باز با هری صحبت میکنه قبل سوار شدن قطار، که توی کتاب نوشته که حالا هم که میبینم نمیترسی خیلی خوشحالم، اما که بعد مالی میپر وسط حرفش رو، نمیتونه حرفش رو تموم بکنه. من همش تو ذهنم اومد که آیا اینا تصمیمی به این داشتن که ماجرای پدرخوندگی سیریوس رو به هری توی این بازه بگن یا نه. به نظر شما میخواستن توی این صحبت ها بهش بگن؟ حتی مخصوصا توی این صحبت دومیه آرتور بهش بگه ببین حتی اگه یه وقت فهمیدی این پدر خوندت هستم باز دوباره حواست به این قضیه باشه. فکر میکنید امکانش وجود داشته که بخواد همچین چیزی رو با هری در میون بذاره؟
من نظرم اینه که نمیخواستش این یه همچین موضوعی رو باش در میون بذاره، ولی واقف به این موضوع بودن، چون اینجا داره میگه که قول بده هر اتفاقی که بیفته یا بعدش داره میگه قول بده اگر شنیدی، یعنی داره میگه که میخواد بگه که اگه هرچی هم شنیدی دنبال یارو نری یا هر چیزی که متوجه شدی دنبال یارو نری. من فکر میکنم که نمیخواسته بگه، ولی خب اینا میدونستن که به هر حال باعث مرگ جیمز و لیلی سیریوس شده و پدرخونده هریه، صمیمی‌ترین دوستشون بوده و خیلی چیزای دیگر رو اینا بهش واقف بودن و احتمال اینو میدادن که اگه هری این چیزا رو بفهمه جری میشه یا قو میکنه که بره دنبال سیریوس بگرده. میخواستم مثلا یه همچین قولی ازش بگیرن که حالا نشده. من برداشت خودم اینه.
من که فکر میکنم الزاماً حالا منظورش فقط پدرخواندگی نبوده، همین که مثلا دوست جیمز هم بوده یکی از مسائل بوده که نگران بودن اگه به گوشش برسه و پیگیر این قضیه بشه، ولی حالا پیرو همین من این سیاست مالی ویزلی رو هیچ وقت دوست نداشتم که اینقدر اصرار داره هری هیچیو ندونه. این نو محافظت رو کلا من قبول ندارم، به صورت کلی دارم میگم، نه تو داستان هری پاتر که هیچیو نگی تا طرف امان در امان.
تو محفلم هم همین کارو میکنه دیگه.
چاره دیگه، اوجش تو محفلم هست.
جالبه آرتور اینو که به هری میگه، هری جا میخوره، میگه که چرا باید برم دنبال یکی که میخواد منو بکشه. خیلی خب راستش منم جای آرتور بودم همینو به هری میگفتم، چون عادتشه اصلا همین دو سال گذشتم دنبال خیلی چیزایی رفت که اصلا میتونست نره.
درست.
حالا این دو سالم بعضی جاها شانس آورده، قصر در رفته، حالا دیگه خیلی حس شجاعت میکنه، پس کاملا احتمالش هست که بره دنبال قضیه.
جمله طلایی قطارم... تریلر فیلم سم هستش این.
آره تو قطارم وقتی که هری قضیه رو برای بچه ها تعریف میکنه، هرمانی دقیقا همین حرف آرتور رو بهش میزنه، ولی رون تقریبا سمت هری اعتقاد داره که معلومه که هری نمیره دنبال بلک. ولی میگم من اگه جای آرتور بودم منم به هری میگفتم، به خاطر اینکه کاملا محتمله که بره. تازه حالا به قول شما اگه بدونه که طرف پدرخونده بوده و دوست جیمز بوده و اینا که دیگه اصلا خیلی وضعیت فرق میکنه. که میبینیم دیگه، راستی میبینیم اصلا موقعی که هری متوجه میشه این قضیه رو، موقعی که میره تو هاگزمید توی اون فروشگاه میره اون بالا و متوجه میشه، حالا الان دیالوگ فیلمو دقیقا یادمه که با عصبانیت میگه که میرم پیداش میکنم و میکشمش، میگه که میرم دنبالش علارغم همه این هشداره که بهش دادن.
البته تو کتاب همچین اتفاقی نمیافته، هری هرگز قصد اینو نمیکنه، حتی بعد از اینکه توی کافه سه دست جارون حرفا رو از پروفسور مگوناگل و فاج و هاگرید میشنوه و خیلی چیزها رو در مورد گذشته سیریوس میفهمه، هرگز همچین تصمیمی نمیگیره که بره دنبالش.
من از فیلم یادم بود، حالا میرسیم در موردش صحبت میکنیم حتما. بعد دوباره فضای فصل تغییر میکنه، یکم از اون فضای دارک فاصله میگیریم، بچه ها میشینن در مورد هاگزمید حرف میزنن. دوباره از خانم رولینگ کلی خلاقیت جدید میبینیم، عجب چیزای جالبی رو رون تعریف میکنه، فکر کنم هممون دوست داریم که بتونیم این چیزها رو امتحان کنیم. بعد هری که میگه نمیتونه بیاد هاگزمید، رون یه حرف جالب میزنه، میگه که میتونیم از جورج و فرد کمک بگیریم، اونا تمام راههای مخفی خروج از قلعه رو بلدن. خب معلومه که بلدن، چون که نقشه‌شو دارن آقایون.
دو تا نکته جالب اینجاست که خب دقت کردم بهش، به نظرم خالی از لطف نیست. یکی این که بچه‌ها موقعی وارد بحث هاگزمید میشن که قبلش صدای اون موزینما یا به قول خانم اسلامی دشمنیاب به صدا در اومده و همجوری داره دور خودش میچرخه، صدای جیغ جیغش داره از توی چمدون هری میادش. چیزی که جالبه اینه که الان اونجا دشمنی که وجود نداره، الان تو اون کوپه دشمنی وجود نداره.
آره.
پیتر هرچی که هست دشمن هری نیست، یا الان دشمنی با هری نداره، در حال حاضر دشمنی با هری نداره، دشمنش نیستش. این چیه که باعث شده که این شی اینجوری به جیغ و داد بیفته؟ موزی بازیه که داره خودش در میاره، در واقع داره اون چیزی که حس رو مخفی میکنه و اون چیزی که ابدا نیست رو داره نشون میده. یعنی موش نیستش که، اون یه آدمه، یه جادوگره، موش نیستش که. خب
گفتیم که اصلا این دشمن پیدا نمیکنه آخه.
اصلا آره دیگه، میگم منم دارم پیرو همون موضوعی که صحبت کردیم میگم دیگه. و نکته جالبش تو همین بخش اینه که هرمیونی از رون میپرسه این دشمن یابه؟ رون میگه آره اما خیلی ضعیفه. وقتی داشتم اونو به پای ارول میبستم که برای هری بفرستم یک سره میچرخید. بعد هرمیونی زیرکانه گفت در اون لحظه کار خلافی نمیکردی؟ اگه هر کی کار خلاف کنه میشه دشمنت؟ که مثلا این بخواد به عنوان دشمن یاب تو رو بیابه و جیغ جیغ کنه؟
ممنون از نکته یابیتون.
یعنی میخوام بگم که اصلا بابا توی این نهفته است، این اصلا حرفایی که اینو دارن با هم دیگه میزنن کار کرده این وسیله کاملا مشخصه که چیه. و خب حالا نمیدونم چه اصراری بوده به دشمنیاب. بعدم که در مورد هاگزمیت صحبت میکنن، اینجا نمیشه که حالا همون بالای صفحه 98 نمیشه فروشگاه درویش و بنجز. خب چیزی که واسم جالبه اینه که خب اینجا خانم اسلامیه این اسم این فروشگاه رو پانویس نکرده.
آره دقیقاً.
به جاش چیکار کرده؟ اومده تو صفحه 194 همین کتاب، یعنی فصل فرار بانوی چاق، درویش و بنجز رو پانویس کرده. حالا چه گیری بوده که اونجا پانویس نشه اینجا پانویس بشه، اینم از اون نکات انتشارات کتاب سرای تندیسه که هرگز بهش پی نمیبریم.
که البته بنجز هم نیست، بنگزه که اشتباه نمیشن.
بنگه؟ یعنی بنگی بوده؟ درویشایی که بنگ مصرف میکردن فروشگاه رو اداره میکردن.
ای بابا
مرسی از این نکتت رو میگم.
بنگی در آویشی
با این بنگی ها میخندی.
خب اینجا هم که بچه ها وارد کوپه میشن با این شخصیت ژنده پوش پروفسور لوپین مواجه میشن که اسمش رو اول هرمیونی میبینه از روی چمدونی که داره، که حالا یه نکته خیلی کوچیکش هم اینه که اینجا هرمیونی میگه که اسمش پروفسور آر جی لوپینه. اون میگه از کجا فهمیدی؟ میگه روی چمدونش نوشته. بعد به بخش ترجمه اسم روی چمدون که میرسه کلمه پروفسور مترجم جا انداخته. ولی خب کاش منحصر به همین بود، اینجا یه پاراگراف کامل از توصیف پروفسور لوپینو ترجمه نکردن. یکی از عجایب ترجمه است اینم،
دستشون درد نکنه.
آره یکی از عجایب ترجمه است اینم که الان مثلا یکی از کلیدی ترین بخشای این فصل دیگه، یکی از، نمیگم حالا این اصلا مهمتره، ولی خب وقتی داریم با شخصیت تازه مواجه میشیم اول باید یه تصویری ازش تو ذهنمون به وجود بیاد دیگه. اصلا چطور همچین اتفاق میفته من واقعا نمیدونم. به هر حال حالا این پاراگراف هم تو سایت هست، هم الان من میخونم. نوشته که مرد غریبه لباسهای جادوگری به شدت کهنه‌ای را به تن کرده بود که چندین جای آن وصل پینه شده بود. بیمار و خسته به نظر می رسید. با وجود اینکه حقیقتا جوان بود، رگه های خاکستری رنگی در موهای قهوه‌ای روشنش دیده می شد. این بخش حذف شده بود. دقیقا همون جایی که بچه ها وارد کوپه می شن و این آدم رو می بینن، قبل از اینکه بیان بشینن صندلشون انتخاب کنن، این توصیف توی کتاب نوشته شده توی چاپ جدید صفحه 93 خط 11.
دقیقا تو صفحه بعدش یه نکته‌ای که هست من میخوام به این اشاره کنم که دوباره عدم این هماهنگی رو ما تو ترجمه های خانم اسلامیه مشاهده کنیم. نوشته که هری، رون و هرمیون تاکنون دو آموزگار برای درس دفاع در برابر جادوی سیاه داشتن. ببینین درسته برگردان واژه تیچر در فارسی آموزگار درسته، معلم درسته، استاد درسته، دبیر هم درسته. ما نمیتونیم بگیم الان اینجا آموزگار ترجمه شده اشتباهه، ولی عین این چهار تا که نه، سه تا، معلم، آموزگار و استاد، عین سه تاش تو کتاب، تو همین کتاب استفاده شده. یعنی آقا ما تکلیفمون روشن نیستش که این معلم، آموزگار، استاد،
پروفسور.
میدونی میخوام چی؟ آره اصلا نه، حالا پروفسور
تو خود کتاب پروفسور تیچر داره آخه.
آره پروفسور که همون پروفسوره، مشکلی باهاش نداریم، ولی تیچر چرا یه جا باید استاد باشه، یه جا معلم باشه، یه جا آموزگار باشه؟ بله تکلیف خودتو روشن کن، تکلیف ما هم روشن کن، ما بدونیم چی کاره ما خودمون.
ملت لازمه دوباره بگم وقتی از یک پارچگی حرف میزنیم دقیقا از چی حرف میزنیم؟
بله.
حالا اینجا که بچه هم تعجب میکنن که چطور یه بزرگ سال وارد کوپه شده، حدس قوی همینه که از لوپین خواستن که مراقب هری باشه دیگه. درست میگم؟ اول از همه بگین که به نظرتون اینو درست میگم یا نه. بعد
نمیدونم، من حدسای دیگه هم میتونستم داشته باشم، ولی اصلا ما آیا جایی میدونیم که استادا چه جوری میان به هاگوارتس؟ چون من الان اصلا حضور ذهن
جسمیابی
ما از این ورش میدونیم که کسی سوار این قطار نمیشه به جز دانش آموزا. من میگم اگه قرار بوده این از هری محافظت کنه، این بنده خدا که نشه بوده، کلا افتاده بود. درسته سر وقتش تونست کار انجام بده، ولی واقعا مراقب خوبی برای هری پاتر نبود، انتخاب مناسبی به نظرم نبود، وگرنه که چرا اصلا سوار شده بود؟
اولا که اینجا خیلی صریحا داره خانم رولینگ اشاره میکنه و نوشته که معمولا قطار سریوسیر هاگوارتس برای استفاده دانش آموزان رزرو شده.
درسته.
حالا مخصوصا توی اول سپتامبر و پایان ترم برای دانش آموزان رزرو میشه. این از این موضوع. ولی من نظر شخصیم اینه که توفیق اجباری شده این ماجرا. یعنی به هر حال این با قطعیت نمیتونی بگی لای 10 تا واگن این قطار اون همه کوپه زرتی هری و ران و هرمیونی میرن بغل لوپین میشینن. یعنی مثلا تو احتمالم بخوای در نظر بگیری احتمالش کمتر 1%.
درسته. طبق اصل لانه کبوتری تعداد کوپه ها رو در نظر
تعداد صندلی ها رو در نظر شما بخوای بگیری، یعنی اصلا خیلی احتمالش کم میشه. من نظرم اینه که با توجه به اینکه ما میدونیم که واقعا لوپین یه آدم درمانده و ضعیفی هستش، جز طبقه خیلی ضعیف جامعه جادوگریه، حالا به دلایلی که بعداً خیلی مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد، من فکر میکنم که دامبلدور بهش گفته که مشکلی نداره، حالا تو که جارو نداری نمیتونی مثلا با نایت باس هم بیای یا همون اتوبوس شوالی هم بیای یا هر چیز دیگه ای، مشکلی نداره، حالا استثنان میتونی با قطار هاگوارتس بیای. شاید دامبلدور پس ذهنش این بوده که خوبه حالا لوپین هم تو قطار باشه اگه مشکلی پیش اومد، بالاخره یه بزرگتری هم تو قطار باشه، با توجه به اینکه خب حالا سیریوس فراری دمنتورا هم که هستن، حالا نه صرفا برای هری، چون میدونیم که تفکر اینجوریه که سیریوس به خاطر هدفش 500 نفر آدم هم حاضر بکشه، یعنی مردم یه همچین تفکری در مورد سیریوس دارن دیگه، به خاطر اینکه پتیگوری رو بکشه 12 تا مایل هم کشته.
درست. نظر منم به نظر تو نزدیک‌تره.
توفیق اجباریه به نظر من،
منطقیه به نظرم. حالا در مورد ضعیف بودن لوپین که گفتی، باز دوباره یه جمله با مزه دیگر خانم اسلامی حذف کرده، اونجایی که حالا اونجایی هم که توی قطار این ساحره‌ای که با چرخ دستیش خوراکی میاره وارد کوپه بچه ها میشه، اونجایی که بچه ها میخوان لوپینو بیدار کنن، رون میگه که باید اونو بیدار کنیم، به نظرتون به قیافش میخوره، به یکم غذا نیاز داشته باشه. این جمله حذف شده توی ترجمه.
البته اینجا ما باید بگیم که احتمالاً شرایط ماه به گونه ای بوده که لوپین گویا تازگی از اون حالت گرگینه بودنش خارج شده، یا توی اون حالت خیلی ضعیف بوده و این همین ضعیف بودنش اون احتمال جسمیابی هم که اینا از طریق غیب و ظاهر شدن خودشو برسونه به هاگوارتس هم خب فاکتور میکنه، یعنی حذفش میکنه از اون معادله که چرا این توی قطار هستش، و احتمالاً هم یه چیز زده که از اول سفر تا آخر سفر داره چرت مکزیکی میزنه، یعنی سر رو گذاشته
نوشابه خورده.
تو نمیتونی اینو بذاری به پای خستگیش، واقعا باید فکر بکنی یه چیزی زده.
بابا خب آرام بخشی چیزی مصرف کرده، مریضه دیگه،
بنده یه مسکن جادویی میخوره دیگه با اون وضعی که داره.
آره یه چیز زده، سفت بازی رو گذاشته کنار، یه حال کثافتی پیدا کرده.
یه سوالی بپرسم ازتون، از اونجا که توی همین فصل بشه اشاره هم میشه که وقتی دمنتورا با مثلا آدمی مواجه میشن که ضعیفه بیشتر روی اون میتونن تأثیر داشته باشن، با توجه به شرایطی که الان از لوپین داره توصیف میشه و حالا احتمالا نزدیک بوده به اون بازه ماه کامل، چرا اتفاق واسه لوپین نیفتاده؟ درسته که میتونه سریع این ریاکشن رو نشون بده، ولی به نظرتون پتانسیلی نداشت که خودش هم تحت تأثیر قرار بگیره؟
آخه این ضعیفی که ازش صحبت شده ضعف جسمانی نیست اصلا، کاملا ضعف روانیه. و لوپین خیلی صریح اینو به هری میگه، میگه چون تو گذشته تو ترسهای واقعی وجود داره، دمنتورا رو تأثیر میذارن، که این خودش حالا برسیم بهش کامل لعمقش حرف میزنیم دیگه.
قبل از اینکه دمنتورا هم برسن، دریکو دوباره وارد میشن، این شوخیاش رو شروع میکنه. من دوباره اینجا باید بگم که چقدر خندیدم به این شوخیش، میگه این همه طلا به دستتون رسید مادر دست خوشحالی سکته نکرد. واقعا شوخیش ناویه، من لذت میبرم با اینکه خیلی بیشوره. مثلا اینجا هم که بهشون میگه پاتی و ویزل، استنداپ کمدین خوبی میتونست بشه.
دوباره وارد فضای دارک میشیم و این بار این مسئله به اوج خودش میرسه. قطار وای میسته، چراغام خاموش میشه، اما خانم رولینگ این وسط فضای دارک هم داره برامون اتفاقای جالب تعریف میکنه. یکی پاشو میذاره رو پای اون یکی میفته رو یکی دیگه، جینی و هرمیونی میخورن به هم، همو نمیشناسن، هرمیونی میخواد بشینه رو هری. از این اتفاقا کلا خیلی اتفاقای تو تاریکی هم همه میپیچن به هم، یکی داره میپره رو اون یکی،
از اون تاریکی هست که خوش میذاره.
من نمیفهمم تو قطار چه خبره که یه تا تاریک شد همه دارن میپرن رو هم دیگه.
وقتی از بلوغ حرف میزنیم دقیقا از چی حرف
میزنیم؟ ما مثل اینکه تو این سیزن خشایار هم به بلوغ رسوندیم گویا. از اون اول همش داریم در مورد زیر پتو و نشستن این رون و به پروش و این چیزا حرف میزنیم، حالا
من نه تو کتاب شما چی نوشته بود که به این نتایج رسیدین؟ چون نویل نشست رو پای هری.
نه دیگه، هرمیونی هم میخواست بشینه، هری گفت اینجا نشینه، اینجا من نشستم.
جینی فکر میکنم میخواست بشینه.
جینی اگه میخواست بشینه که هری جلوشو نمیگرفت، بغلشون که
نه. آره هری اون موقع اینجوری نبود که. ولی حالا راستش من نمیدونم چرا با این بخش توصیف زیاد حال نکردم، چون ترجیح میدادم که همون فضای ترس و تاریکی بیشتر غالب باشه تا اینکه بخواد یه کمدی این وسط اضافه بشه. بیشتر دلم میخواست برم تو عمق اون ترس، توصیف بیشتر باشه، حس وحشتناک و تردید و این حسا بیشتر باشه تا اینکه حالا یه شوخی هم وسط باشه.
آخه کمدی هم نیست به نظرم.
منم احساس کمدی
به نظر منم کمدی نیست، به نظر من داره همهمه رو نشون میده که اون تاریکی
آشوب شده دیگه.
آره اون تاریکی چه باعث چه هرج و مرج شده، باعث همهمه شده. به نظر منم کمدی نیست. حالا خشایار نمیدونم بنده خدا چرا همچین برداشتی کرده، ولی به نظر من اصلا کمدی نیستش. هرچند سناریویی که خشایار تعریف کردم جالب بود به هر حال، ولی خب کمدی نیست، همهمه است به نظرم.
ببین واقعا اون تیکه که جینی و هرمیونی میخورن به هم، بعد میگه تو کی من جینی ام، من هرمیونی ام فلان، نه اون برای من خب بامزه بود. یعنی اینکه بیشتر
یه نفر اون وسط چرا نمیاد یه لوموس بگه، این یه نوری اونجا درست کنه انقدر همه نخورن تو سر و کله
دیگه. تنها کسی که توی اون کوپه میتونست بگه لوموس لوپین بود که گرفته بود خوابیده بود،
اونم لوموس نگفت.
آره
آتیش روشن کرد. حالا من واقعا میخواستم اینو بگم که برام جالبه، یعنی اینقدر تاریکه که اینا هنوز چشاشون عادت نکرده، یعنی هرمیونی و جینی همدیگر رو نمیبینن. یعنی شما تو ظلمات تاریکی مطلقم باشه چشت عادت میکنه، یه چیزی رو میبینی بالاخره میفهمی. هرمیونی و جینی هر دقیقه پیش همن تو یه دونه خوابگاهن.
لحظه این اتفاق افتاده. البته
تو دو تا طبقه مختلفن.
دمنتور با خودشون تاریکی آوردن دیگه و اشاره کرده تاریکی مطلق. تاریکی مطلق بودی تا حالا یا نه؟ مطلقاً تاریک بوده.
داره یه فضایی رو توصیف میکنه که خب خودش باعث اون دلشوره میشه، باعث اون دلهوره میشه و دقیقاً بعدش رفتاری که دارن کاراکترها انجام میدن، رفتار از سر همون دلهوره است. اینکه هول شدن، به هم ریخته شدن، برانگیخته شدن، اصلا نمیدونن دارن چیکار میکنن، میخورن به هم دیگه.
بله دیگه، برانگیخته شدن که این میپره رو اون، اون میپره رو اون.
بله.
خب بگذاریم. وضعیت قطار که اینجوری میشه، پروفسور لوپین بیدار میشه تا اوضاع رو بررسی کنه، ولی دقیقاً همون لحظه یه دمنتور دمه در کوپه ظاهر میشه. حالا هری برای اولین بار چیزی رو تجربه میکنه که کل سال درگیرش و ازش واهمه داره.
قطار تکانی خورد و از حرکت ایستاد و صداهای تاپ تاپ و ترق تروقی که از دور آمد متوجه شدند که چمدانها از رفا پایین افتادند. سپس به طور ناگهانی تمام چراغ‌ها خاموش شد و قطار در تاریکی مطلق فرو رفت. صدای رون از پشت سر هری آمد که گفت چه خبر شده؟ هرمیونی نفس زنان گفت آخ رون، پای منو لگد کردی. هری کورمال کورمال به اطرافش دست کشید و برگشت و سر جایش نشست. به نظرتون قطار خراب شده؟ نمیدونم. صدای جیرجیری به گوش رسید و هری شمعه مبهم و سیاهی از رون را دید که تکه ای از شیشه پنجره را پاک میکند و به بیرون نگاه میکند. رون گفت اون بیرون یه چیزی داره تکون میخوره. به نظرم یه کسایی دارن سوار میشن. ناگهان در کوپه باز شد و کسی روی پاهای هری افتاد و باعث درد گرفتن پاهایش شد. ببخشید، شما میدونید چه خبر شده؟ آخ، شرمنده. هری کورمال کورمال در تاریکی شنل نویل را پیدا کرد و او را بالا کشید و گفت سلام نویل. هری، تویی؟ چه خبر شده؟ چه میدونم، بیا بشین. صدای فشفش بلند و صدای فریادی از درد به گوش رسید. نویل خواسته بود روی کروکشنکس بنشیند. صدای هرمیونی آمد که گفت من میرم از راننده بپرسم قضیه چیه. هری حس کرد هرمیونی از کنارش رد شد و صدای باز شدن دوباره در و بعد یک صدای تاپ و دو جیغ بلند از درد به گوشش رسید. تو کی هستی؟ خودت کی هستی؟ جینی؟ هرمیونی؟ داری چی کار میکنی؟ داشتم دنبال رون میگشتم. بیا تو، بشین. هری با عجله گفت اینجا نه، من اینجا نشستم. نویل گفت آخ. ناگهان صدای گرفته گفت ساکت. از قرار معلوم پروفسور لوپین بالاخره بیدار شده بود. هری میتوانست صدای حرکاتی را از سمت او بشنود. هیچ کدام حرفی نزدند. صدای نرم ترق تروقی به گوش رسید و نور لرزان کوپه را روشن کرد. ظاهرا پروفسور لوپین یک مش شعله را کف دستش گرفته بود. شعله صورت او را روشن کرد که خسته و رنگ پریده بود، ولی چشمهایش هوشیار و حواس‌جمع به نظر می رسید. سر جاتون بمونین. این را با همان صدای گرفته گفت و همان طور که شعله کف دستش را جلویش گرفته بود، به آرامی از جایش بلند شد. ولی در کوپه قبل از اینکه لوپین به آن برسد، به آرامی کنار لغزید و باز شد. چیزی که در آستانه در بود و با نور شعله لرزان دست لوپین روشن شده بود، پیکره شنل پوش بود که قامتش به سقف می رسید. چهرش به کلی زیر کلاه شنلش پنهان بود. چشم هری لحظه‌ای به پایین افتاد و چیزی که دید باعث شد دلش در هم بپیچد. دستی از شنل بیرون زده بود که براق و خاکستری و لزج‌مانند و دلمه دلمه بود. مثل چیز مرده‌ای که زیر آب گندیده باشد. فقط یک لحظه میشد آن را دید. موجود زیر شنل گویی که نگاه هری را احساس کرده باشد، ناگهان دستش را عقب برد و لای پارچه سیاه پنهان کرد. و بعد چیزی که زیر کلاه شنل بود، هر چه که بود، نفسی طولانی، آهسته و خرناس مانند کشید. گویی که می‌خواست چیزی بیش از هوا از پیرامونش بمکد. سرمای شدیدی همه آنها را در بر گرفت. هری نفس خودش را احساس کرد که در سینه‌اش حبس شد. سرما به اعماق زیر پوستش نفوذ کرد. درون سینه‌اش بود. درون قلبش بود. چشم‌های هری در حدقه بالا رفت و سفید شد. نمی‌توانست چیزی ببیند. داشت در سرما غرق می‌شد. صدای جریان سریعی را در گوش‌هایش احساس می‌کرد که گویی جریان آب بود. داشت به سمت پایین کشیده می‌شد و صدای خروش رفته رفته بلندتر می‌شد. و سپس از دوردست صدای جیغ شنید. جیغ‌های وحشتناک، وحشت زده، ملتمسانه. می‌خواست به کسی که جیغ می‌کشید کمک کند. سعی کرد دستایش را تکان دهد ولی نمی‌توانست. مه سفید و غلیظی داشت در اطراف او، درون او به چرخش در می‌آمد. هری، حالت خوبه؟
دمنتور میاد و از همون اول کار خودشو میکنه، همون چیزی که تخصصشونه، از بین بردن هر گونه حس خوشی و امید. یه جوری هم که کارشونو انجام میدن انگار کلن هیچ خوشی و امیدی اصلا وجود نداشته و نداره. حس میکنید انگار رفتن و دیگه هم قرار نیست که برگردن. سلاح دمنتورا به وجود آوردن افسردگیه، چیزی که میدونیم برگرفته از افسردگی خود خانم رولینگ تو زندگی شخصیش. همون زمانی که مادرش رو از دست داده بود، رفته بود پرتغال، بچه دار شده بود، شوهرش اذیتش کرده بود و کتکش زده بود، حالا با یه بچه 4 ماهه بدون پول تنهای تنها برگشته بود اسکاتلند، روزایی که تا مرز بی خانمانی رفته بود. حس میکرد که دیگه خوشبختی سراغش نمیاد، غم دنیا رو سرش خراب شده بود. فهم کرد دیگه هیچ وقت دوباره احساس سرزندگی و نشاط نمیکنه. انگار واقعا همه رنگ‌ها از زندگیش رفته بودن. بعضی موقع حتی فکر خودکشی به سرش میزد. هیچ شغلی نداشت و نمیدونست چجوری باید خرج خودش و بچه نوزادش رو بده. خیلی دنبال کارگش اما نتونست کاری پیدا کنه. از آینده جسیکا میترسید. میترسید بلایی سرش بیاد. فهم کرد اگه همه چیز خراب شده، پس همین یه چیز خوبی که تو زندگیش هستم خراب میشه. هر روز که میدید جسیکا زنده است براش غیر منتظره بود. همش میترسید یهو بیدار شه ببینه دخترش مرده. اینا حسایی بود که باعث خلق دمنتورا شد.
I'd had a short and really quite catastrophic marriage, and I'm left with this baby, and I've got to get this baby back to Britain, and I've got to rebuild us a life. And adrenaline kept me going through that, and it was only when I came to rest that it hit me what a complete mess I had made of my life. And that hit me quite hard.
We were as skint as you can be without being homeless. In other words, we were existing entirely on benefits. And at that point, I was definitely clinically depressed. And that's just characterised for me by a numbness, a coldness, and an inability to believe that you will feel happy again or that you could feel light-hearted again. It's just all the colour drained out of life, really. And I loved Jessica very, very much, and was terrified something was going to happen to her, because I think I'd gone into that very depressive mindset where everything's gone wrong, so this one good thing in my life will now go wrong as well. So it was almost a surprise to me every morning that she was still alive. I kept expecting her to die. It was a bad, bad time.
این جمله‌ای که خشایار گفتی و من میخوام یه تأکید دوباره روش بکنم و یه صحبتی روش داشته باشم. اونم اینه که میگی دمنتوره میاد که کارشو انجام بده. همون چیزی که تخصصشه. از بین بردن هر گونه شادی و امید. این به نظر شما چیز خیلی آشنایی نیست؟ تو یک مقیاس بزرگتر من فکر میکنم یه موضوع بسیار آشناست که از بین بردن امید و شادی رو طوری انجام میده که انگار هیچ امیدی اصلا قبلا وجود نداشته، افسردگی رو چنان غالب میکنه. حالا ما اینجا داریم راجع به شخص صحبت میکنیم، راجع به حتی خود خانم رولینگ صحبت میکنیم، ولی میخوام که نور رو بندازم روی یه مقیاس دیگه، یه مقیاس بزرگتری که ببینید آیا به نظرتون شبیه به یک چیز خیلی خیلی آشنا و دم دستی و ملموس و قابل لمس نیست، مخصوصا واسه ماها، اینکه یه افسردگی غالب باشه، فکر نکنی که لحظه بعد چی قراره سرت بیاد، قراره که آیا همین خوشی‌هایی هم که ممکنه داری هر لحظه امکان خراب شدنشون وجود داشته باشه، یه افسردگی جمعی، یه تاریکی، یه ترس هر لحظه.
میدونی خشایار، این اشاره هایی که به زندگی خانم رولینگ کردی، ماها که خیلی ساله وارد این دنیا شدیم و خانم رولینگ رو میشناسیم، بارها و بارها در مورد گذشته خانم رولینگ کلیپ دیدیم، مطلب خوندیم در مورد خانم رولینگ، خیلی چیزا هستش که باعث شده که حالا ماها که بهشون علاقه داریم دنبالش کنیم، ببینیم، بخونیم. چیزی که خیلی جالبه واسه من اینه که همه ما توی برهه‌ای از زندگیمون یه جایی میرسیم که کلی اتفاق بد همینجور پای سر هم اتفاق میفته. یه عزیزی از دست میدیم، شکست میخوریم، برشکسته میشیم، فقیر میشیم، بی پول میشیم، چه میدونم دانشگاه قبول نمیشیم، تجدید میاریم، بد میاریم، از کار اخراج میشیم، کار پیدا نمیکنیم و هزار تا موضوع
هزار
دیگه.
تا بدبختی.
دقیقاً هزار تا بدبختی دیگه پشت سر هم ردیف میشه و تو هر چقدر دم آدم قوی که باشی، هی داری چنگ میندازی به این ور اون ور که نذاری سقوط کنی، نذاری از نظر روانی بیفتی، نذاری چجوری بگم اون حسی که درونت هست بمیره، سعی میکنی که خودتو نجات بدی، ولی با تمام تلاشایی که داری میکنی هی احساس میکنی که داری رو یخ میدوی، داری درجا میزنی، انگار که قرار نیست هیچ اتفاق خوبی بیفته. ببین تو سر تا سر این کتاب خانم رولینگ هر جایی که دمنتورها رو توصیف کرده، هر جایی که ورود دمنتورها رو توصیف کرده، دقیقاً این حس بهت القا میشه که هی داری چنگ میزنی، دنبال یه نقطه سفید میگردی، دنبال یه کورسوی امیدی که بهش چنگ بزنی و خودتو رها از این تاریکی، از این ظلمت رهایی بدی، ولی انگار موفق نمیشی. ولی نکته روشن ماجرا خود زندگی خانم رولینگه. روزی که خانم رولینگ داشت قصه این پسر جادوگر یتیم رو مینوشت، هیچ وقت فکر نمیکردش که قراره به کجا برسه. تو خودت توی اپیزود یکمون بود فکر میکنم گفتی به 13 تا ناشر، 12 تا ناشر این کتاب رو رد کردن، 13امی قبول کرد. یعنی ببین چقدر این بنده خدا داشته.
اپیزود
18 بود، میگم تو سیزن یکمون.
آره.
13امین ناشر قبول کرده، تازه بعدش هم که قبول کرده ویراستار اومده بهش گفته ببین خانوم دنبال یه شغل درست حسابی بگرد، نویسنده‌های کتاب کودک و نوجوان معمولا موفق نمیشن، چیزی آیدشون نمیشه.
آره اسمش هم که ورداشتن خلاصه کردن که نفهمن که هویتشو در واقع پنهون کردن دیگه.
بله، حتی تا موقعی هم که انتشارات قبول میکنه این کتابو، بازم خانم رولینگ اون کورسوی امیدو فقط پیدا کرده بود، تازه میخواست بهش چنگ بزنه، ولی وقتی که بهش چنگ زد، وقتی اون چیزی که درونش بود و بیرون ریخت، تمام اون ظلمت و تمام اون تاریکی رو پشت سر گذاشت. همه این حرفا رو زدم که بگم که مهم اینه که آدم ادامه بده. تو 1% فکر کن یکی از اون روزهایی که خانم رولینگ تصمیم گرفته بود خودکشی کنه، تصمیمش رو عملی میکرد. تو 1% فکر کن. آره، ما الان باید خود میچرخوندیم. آره، ما حالا الان لوموسی که وجود نداشت، هیچ این دوستی 4 نفره ایم که بین ما هستش اصلا شکل نمیگیره. مثلا امید رو از کجا میخواستم بشناسم؟
من این دوستی که تو مقیاس بزرگ داریم با مخاطبمون اصلا شکل نمیگیره.
بله و خیلی چیزای دیگه.
بعد جالبه بچه ها، ببین میلاد، اینی که میگی ما الان مثلا تو ایرانیم، خانم رولینگ تقریبا هیچ اطلاعی از ما نداره، اصلا ما بله. کجا خانم رولینگ کجا اصلا بله. یعنی منظور دارم میگم ما اصلا یک بخش خیلی کوچیکی توی یه گوشه مثلا از دنیا داریم در مورد یه چیزی که حالا یه پدیده جهانی بود صحبت میکنیم.
ببین، تمام این اتفاقات، اون قوی بودن خانم رولینگ، اون مقاومتش، اون استقامتش در برابر تمام این دمنتورهایی که وجودش رو فرا گرفته بودن و این داشت دست و پا میزد دستشون فرار کنه، اون قوی بودن، اون مقاومت کردنه مثل یه گوله کوچیک برف شد توی کوهستان، هی غلطید 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 و یه بهمنی رو با خودش راه انداخت. یه فورانی از یه جریانی رو یهو ایجاد کرد، کل دنیا رو تحت تاثیر قرار داد و میلیون ها میلیون آدم رو دنبال روی خودش کرد. این که ما الان اینجا نشستیم، من مثلا به یه کلمه کوچیکی که خانم رولینگ نوشته اشاره میکنم و از افکاری که تو ذهنش بوده ما صحبت میکنیم، اینا چیزای الکی نیست. اینا من بارها گفتم، من دلیل این که این کتاب واسم مهمه اینه که این نویسنده الابختکی اینا رو پشت سر هم نچیده، این یه فلسفه ای پشتشه، یه وجودی داره تک تک این اتفاقایی که داره توی این قصه میفته.
در تایید حرف تو میلاد راجع به چیزی که در مورد افسردگی گفتی، من اینم بگم که توصیف دیوانه ساز و چیزی که حالا ریشاش از خود افسردگی خانم رولینگ نشأت گرفته خیلی اتفاق ملموسیه. هر کسی که احتمالاً تجربه ای از افسردگی رو داشته باشه میتونه اینو خیلی خوب درکش بکنه. مثلا برای خود من، حالا قبلا هم اشاره کرده بودم، در حال حاضر یه دوره رو دارم طی میکنم، یکی از دوره های افسردگی رو که دارم طی میکنم تقریبا 3 ماه داره طول میکشه و دقیقاً کسی که داخل این دوره باشه از لحاظ روانی چیزی که حس میکنه واقعا مثل حضور دیوانه سازه، مثل حضور دمنتوره، که احساس میکنه دیگه هیچ وقت امید و شادی رو حس نخواهد کرد، به خاطر اینکه چنان توی تاریکی فرو میره، چنان توی سردی فرو میره، چنان توی عمق چیزی که حالا اینجا خانم رولینگ مثل آب سرد تشبیهش کرده فرو میره، که احساس میکنه هیچ نور دیگه رو تجربه نخواهد کرد. ولی یه چیزی که حالا به عنوان نکته که شاید حالا کمک کننده باشه بشه اینجا عنوانش کرد اینه که اگر این احساسا رو تجربه کردید، که اگر آدم قطعا تجربه خواهید کرد، اولا از این قضیه نترسید، دوما تلاش وحشتناکی برای اینکه چرا من اینطوری شدم باید حتما از این اتفاق بیان بیرون نکنید، زمان بدید بهش و حتما پیشنهاد من اینه که با یه درمانگر راجبش صحبت بکنید، چون افسردگی برای روان آدم درست مثل ویروس سرماخوردگی برای جسم آدمه، اینقدر آدم در معرض این اتفاق وجود داره. در نتیجه باورش کنید و برای حل شدنش کمک بگیرید و بتونید باش درست مواجه بشید.
حالا با همه حرفای شما داشتم گوش میدادم، برای خودم سوال شد واقعا چرا من اسم اون سایت رو دمنتور گذاشتم؟ باید روانکاوی بشم.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
ولی حالا در مورد خود واژه دمنتور، یکی از بهترین ترجمه ها همین دیوانه سازه، چون قشنگ ریشه کلمه از دیوانه میاد. و یه نکته دیگه هم که باید اشاره کنم این که ما همه ایراداتی که به ترجمه میگیریم باز جا داره تاکید کنم که منحصر به ترجمه فارسی نیست و اکثر ترجمه های هری پاتر مشکل دارن توی تمام دنیا و توی تمام ترجمه های خارجی مثلا دمنتور ترجمه شده، هیچ کدومش نیست تا یعنی اکثریتش از دمنتور استفاده نکردن و برای فارسی هم حالا شده دیوانه ساز، مثلا تو ترکی اینجا دارم میبینم از واژه استفاده کرده که مثلا به معنی همون سول ساکر تو یکیش
چیه؟
مثلا
میشه ترکیهیشو بگی استانبولیشو بگی
روح امیسی امیسی
بفرست ببینم اگه قابل کپی کردن.
آره الان برات بفرستم. یا توی یه زبون دیگه برین پلک هست، فارسی پلک چی بود؟ طاعون مغزی. خلاصه این که ترجمه ها اکثرا اون روح اثر رو حفظ نمیتونن بکنن دیگه، آدم میخواد یه چیزی رو تمام و کمال استفاده کنه مجبور اول آخرش به زبون اصلیش استفاده کنه و بخونه.
این استانبولیشو فرستادی الان امید، روح ایمیسیه. حالا اگه روح ایمیسی بود مثلا میشد به این منظور که خورنده روح یا چیزی که روحو میخوره تشبیهش که ترجمهش کرد، ولی ایمیسی چون من خیلی هم مثلا نمیشناسم زبان استانبولی رو، ولی خب جالبه همین که از روح استفاده شده، یعنی کانسپت روح در نظر گرفته شده واسه این ماجرا، این خودش جالبه. به هر حال
میلاد، من الان چک کردم این جایگزین دمنتور توی زبان ترکی رو که روح ایمیجی هست در حقیقت تلفظش. ایمیجی یعنی جذب کننده، بیرون کشنده، که خود حالا روح ایمیجی یه جورای نفسگیر ترجمه میشه که به نظر من حالا میتونه جالب باشه برای این جایگزین به عنوان ترکی.
جالبه، جالبه. یعنی یه جورایی کشنده روح مثلا.
دقیقاً همون خود دمنتور ساکر که خودش آره
سول
تعریف
ساکر
کرده.
جالبه، جایگزین جالبیه اینا.
خب حالا هری که تا به حال کلی تراژدی توی زندگیش تجربه کرده متوجه میشه چقدر این دمنتورا روش تأثیر میذارن. از همون لحظه‌ای که یکیشون نزدیک در کوپه میشه هری حس میکنه یه سرمای شدیدی وارد سینه‌اش شده و بلافاصله قلبشو به تسخیر درآورده. هوشیاریشو از دست میده و انگار میره زیر آب، میره پایین و پایین‌تر. صدای یه نفر رو میشنوه که از دور داره جیغ میکشه. البته اینکه این صدای کیه رو الان متوجه نمیشیم، اینجا حتی هنوز نمیدونیم که این صدا صدای خانومه، صدای زنه، در حالی که توی فیلم خب صدای زن میاد، صدای جیغ یه زن میاد و خب البته کارش هم نمیشه کرد، فیلم دیگه، باید صدای یه شخصیتی بیاد دیگه، نمیتونستن مثلا یه جیغ مبهم نمیتونستن بذارن که مشخص نباشه جنسیتش چیه. ولی اینجا تو کتاب این یکی از تفاوت‌های مدیوم کتاب و فیلمه که مثلا اینجا فیلم مجبوره که به ما اون جنسیت اون شخصیتی که داره جیغ میزنه رو، جیغ میکشه رو بهمون نشون بده. این اتفاق که میفته هری واقعا میترسه. همطور که بارها گفتیم اول تمام کتابا خانم رولینگ بهمون یادآور میشه که هری غیر عادیه. این بار اون غیر عادی بودن هری، مار زبانیش، استعداد کویدیچش یا توانایی جادوگریش نیست، ضعفشه، آسیب پذیریشه، چیزی که در حضور دمنتورا بیشتر از همیشه به چشم میاد.
من اجازه دارم اینجا بگم که کاش جای ضعف بگیم که هری انسانه.
آخه اصلا ضعف نیست،
روحش دست نخورده.
درست گفتی.
آره روحش دست نخورده است، انسانه، پاکه،
خالصه.
آره اون چیزی که دشمن همیشگی هری نداشته رو هری داره، انسانیت، خلوص، حالا به قول شادی خالص بودن، پاک بودنه. و شاید ضعفش این باشه، اصلا من نمیخوام، نمیدونم، ولی شاید واقعا ضعفش باشه که انقدر تحت تأثیر قرار میگیره دیگه، تحت تأثیر موجود دارک، یه موجود، آره تحت تأثیر موجود سیاه قرار میگیره، آسیب میبینه ازش، شاید ضعفش باشه، ولی به نظر من این انسان بودن هریه که موجب این داستان میشه.
آخه در ادامه داستانم که مادام پامفری در مورد این مسئله صحبت میکنه تو ترجمه نوشته شده ضعیف، واژه اصلی دلیکیت بوده که شاید مثلا حساس مینوشتن بهتر بوده، به هر حال کلمه ضعیف استفاده نشده برای هری.
بله
این خوب مهم بود،
کما اینکه هری متاسفانه خودش این حس ضعف رو پیدا میکنه. یعنی من فکر میکنم انقدر اثر این دمنتور روی هری زیاد بوده که هری یه جورایی اینجا اصلا افسرده میشه، واقعا یه افسردگی خیلی مزمنی پیدا میکنه. آره یه چیزی وجودش رو فرا میگیره و فکر میکنه که ضعف داره، که فقط هریه که جلوی دمنتور قش کرد از حال رفت.
آره دقیقاً، الان چیزی که ذهن هری رو درگیر میکنه اینه که به هوش میاد، بعد میبینه که همه دارن از این صحبت میکنن که سردم شد، میلرزم، نمیدونم، در مورد حس دارن صحبت میکنن، کسی از هوش نرفته.
بله.
بعد هری نگاه میکنه، خب پس چرا من از هوش رفتم؟ چرا من اینجوری شدم؟ تازه مثلا بقیه گذر کردن از این چیز، یعنی اون حسی که داشتن اون لحظه که دمنتور بوده سردشون شده، حس ناامیدی گرفتن، اینا تموم شده، الان عادی هستند، ولی هری داره میلرزه.
آره اون حس جنرال، اون حس عمومی که دمنتورها به آدما القا میکنن و همشون گرفتن، مبتلا شدن بهش، ولی هیچکی به حال هری نیفتاده.
بعد هری الان به هوش اومده، نشسته، هنوز داره میلرزه.
این نکته داره ها، این اتفاق خیلی نکته مهمی داره.
جلوتر لوپین راجبش صحبت میکنه دیگه، راجب اون ترس هایی که هری تجربه کرده و دیگران تجربه نکردن.
آره ببین، خب خود لوپین هم ترسایی داره تو زندگیش.
درسته.
وقتی ما با گذشته لوپین آشنا میشیم متوجه میشیم که لوپین هم ترسایی خیلی بزرگی تو زندگیش داشته. ولی هیچ کدوم مثل هری نمیشن، میدونی؟ من احساس میکنم خانم رولینگ اینجا داره میگه اتفاقاتی که توی بچگی آدم ها رخ میده چه ضربه عمیقی، چه زخم عمیقی روی روان یه بچه میذاره. هری یک سالش بوده این اتفاقات افتاده، هری یک سالش بوده صدای اون جیغو شنیده. یعنی تو فکر کن یه بچه کوچیکی که مورد تجاوز قرار میگیره، مورد آزار جنسی قرار میگیره، مورد آزار روانی قرار میگیره، مورد آزار فیزیکی قرار میگیره، چه زخم عمیقی روی روان اون بچه گذاشته میشه و ما اصلا نمیدونیم که تا کی اون انسان درگیر این موضوع میمونه. بچه کوچیکی که هر روز درگیر دعوای پدر و مادرشه، بچه 4-5 ساله ای که هنوز تازه میخواد زبون باز کنه درگیر طلاق و کوفت و درد و مرض پدر و مادرش میشه، بچه ای که چه میدونم مورد آزار اجتماعی قرار میگیره، مورد آزار فیزیکی قرار میگیره، یه درد دیگه، چه ما نمیدونیم چه زخمی میذاره روی روان اون بچه. ما نمیدونیم که اون بچه مثلا تو 20 سالگی به خاطر این اتفاقات چه بدبختی ممکنه به سرش بیاد، چه بلایی داره سرش میادش.
و میلاد ببین، اون بچه چقدر در برابر همون دمنتور، همون افسردگی آسیب پذیره، چقدر بله. راحت میپذیره اون افسردگی
بله
رو.
اون زخم عمیقه خشایار، زخم عمیقه. میدونی به چی دارم میگم؟ یعنی
آره.
یه خراش نیستش که یه دو هفته بمونه بعد زخمش خوش بیفته، جوش نیست، یه زخم عمیقه. تو با کوچکترین انگولکی دوباره دهن باز میکنه.
فکر کردن به این حسایی که هری پیدا کرده و به اینکه مینه خودش مثلا آسیب پذیره در برابر دمنتورا ولی بقیه نیستن، باعث میشه که هری حس شرمندگی کنه. همین اول اپیزود داشتیم از این صحبت میکردیم که هری خیلی شجاع شده، خیلی اعتماد به نفس پیدا کرده، بعد الکی هم نمیگفتیم، ما همین الان هم همینطوریه. یعنی که این نه که مثلا این دمنتورا اومدن هری اون اعتماد به نفسش رو از دست داده، اون شجاعتش رو از دست داده، نه، اون به جای خود، اون در برابر سیریوس، در برابر ولدمورت، اینا اون شجاعت و اون اعتماد به نفسه هست، ولی در برابر دمنتورا این بچه آسیب پذیره. حالا نگیم بچه، اینجا این آدم آسیب پذیره. قشنگ دمنتورا اوضاع رو براش تغییر دادن، انگار که تو حضورشون همه چیز فرق میکنه. بعد این اتفاق تو خلوت هری هم نیفتاده که بشه پنهونش کرد، جلوی رون و هرمانی اتفاق افتاده. حالا با اونا که خیلی کار نداره، با اونا اوکیه، ولی جینی و نویل هم بودن دیگه، همم حسابی ترسیدن. بعد این آقای نویل هم که زحمت کشیده از دهنش در رفته، خبر به گوش دریکو رسیده و آیه مالفوی هم که فقط بی صبرانه منتظره تا این مسئله رو علیه هری استفاده کنه، که می‌بینیم بارها و بارها در طول امسال استفاده می‌کنه و هری و سوژه میکنه.
حالا یکی از تفاوت‌های فیلم و کتاب این نوع حالتی که به هری دست میده بعد از مواجهه با دمنتورا. توی کتاب خیلی واضح نوشته که حمله شبیه حمله سرعه، ولی توی فیلم متفاوته. حالا این توصیفی که توی کتاب هست خیلی ترسناکتر و دارکترش میکنه، ولی فکر کنم برای فیلم مناسب ندیدن که دیگه در این حد مثلا بخواد هری واکنش نشون بده، ولی این جالب بود برام.
ابتکار آیه کوارن بوده، یعنی احتمالاً ها.
ابتکار که نیست، کم کردن، اسمش ابتکار نیست.
آره این به خاطر احتمالا ریت هم بوده که اینا اون PG-13 بگیرن، اینا احتمالا به خاطر ریت آره. فیلم هم بوده اینا، یعنی اینا مد نظر داشتن که مجبور شدن این کار کنن، چون به هر حال متاسفانه افرادی که به این بیماری دوچار هستن زندگی پرمشقتی دارن دیگه متاسفانه. و حالا از همینجا هم امیدواریم که یه روز اتفاقی بیفته که این بیماری قابل درمان باشه و همشون بهبود پیدا کنن.
آره اینجا هم که توی فصل قبل بهش اشاره کردیم که لوپین بلافاصله بعد از این اتفاق با یه شکلات سعی میکنه که حال هری رو خوب بکنه، که البته مادام پانفری هم اینجا اشاره میکنه که بالاخره یه نفر پیدا شد که بدونه چجوری باید از این درمان ها استفاده بکنه. در ارتباط با این موضوع هم یه داستانک داریم به اسم دیوان ساسا و شکلات که میتونید توی سایت بخونیدش، راجع به همین اتفاق نوشته و تأثیر شکلات. نوشته که شکلات برای کسایی که تحت تأثیر حضور دیوان سازها قرار گرفتن یه پادزهر عالیه. چرا؟ چون که این موجودات امید و شادی رو از اطرافشون میمکن. یعنی تو حساب کن
خشایار اگه... میلاد کاری نداره،
نه اگه یه جارو برقی در نظر بگیری تو این جمع فقط من امید رو میکشه اون تو به این دوتا کاری نداره. اینا گفتم
آخر نفهمیدم من دمنتورم یا قربانی دمنتورم.
ببین تو ما رو واقعا توی پارادوکس عجیبی قرار دادی دیگه، واقعا تکلیفمونو تا آخر این سیزن بهت وقت میدیم که مشخص بکنی.
مشکل شماست.
اصلا کلا پارادوکس اصلی میدونی چیه؟ اینه که سایت دمنتور یه پادکستی داره به اسم لوموس.
آره دیگه.
بس سازندش امیده.
یعنی این که این دوتا خیلی به هم اصلا یک ارتباط ویژه‌ای دارن، ربط دارن به هم. تنها ربطی که بین اینا میشه پیدا کرد در کل جهان و کل این یونیورس هری پاتر، به قول این دوستان مارولی، کل این یونیورس هری پاتر، همین کاریه که ما چهارتا داریم انجام میدیم. هیچ جا دیگه دمنتور و لوموس توی یه جا قرار نمیگیرن،
بر نمیتابن حضور همدیگر رو،
توی یه مقال نمیگنجن.
میگم من که یادم نمیاد چرا، ولی هرچی فکر میکنم اون دوران افسردگی و ناراحتی نداشتم که بخواد باعث بشه دمنتور بشه اسمش.
نه دیگه گفتی که نمیدونم میخواستی چی بذاری، دیدی اونو گرفتن دمنتور بود.
گفتم میخوام بخواستم ولدمورت بذارم که اونم دارک بود. منظورم اینه که کلن این که اصلا این اسما به ذهنم رسید به نظرم نمیسته نشد
دنبال یه کانسپت دارک بودی.
حالا همه یه جورایی نگران هری شدن، به خصوص بزرگترها مثل لوپین و مگوناگل و پامفری و خانم پامفری و مگوناگل که تا هری رو میبینه بلافاصله برمیداره میبرتش بالا تو دفترش، چیزی که باعث میشه هری قشنگ حس بدی پیدا کنه، این حس رو پیدا کنه که فکر میکنن پسر ضعیفیه.
همینجا مگوناگل اومده دنبال بچه ها، ببین چقدر عصبی و با یه حالتی میاد که این بچه ها وحشت میکنن که الان چیکارشون داره، اصلا نمیتونه یکم ملایم‌تر بیاد جلو. کار بدی هم آخه باشون نداشت، کاری نکرده بودن، کلا اعصاب نداره،
اصلا شدیده دیگه، کلا واسه توبیخ سرکلش پیدا میشه.
کاریزما کاریزما.
هری از سیریوس بلک نمیترسه ولی از دمنتورا میترسه، کاملا مشخص این قضیه. چرا از بلک نمیترسه؟ چون بلک فقط یه حرفه، چیزیه که حالا درست وجود داره ولی کو اصلا کجاست؟ الان هری تو هاگوارسه، اصلا نمیذارن دست بلک به هری برسه، ولی دمنتورا هستن همین جان جلوی چشماشن. هری در برابرشون احساس ضعف میکنه، اونم ضعفی که نمیدونه برای چی داره، نمیفهمه چشه، اصلا برای چی اینطوری میشه، روی این ضعفش هم هیچ کنترلی نداره. همینم اینو از تجربه های قبلیش متمایز میکنه، قبلا رو ضعفاش کنترل داشت یا حداقل میشد کنترلشون کرد، الان چون هیچ شناختی ازش نداره اصلا نمیدونه برای چی به وجود اومده، به خاطر همین یکم سختشه، رو مخشه این قضیه. توی سرسرا قبل از اینکه ضیافت شروع بشه دامبلدور به همه دانش آموزا اعلام میکنه که دمنتورا تو ورودیای مدرسه نگهبانی میدن، به همه میگه که برای امنیتشون نمیتونن بدون اجازه مدرسه رو ترک کنن. بعد میگه که حواستون باشه دمنتورا گول نمیخورن. جایی یادتون میاد گول خوردن دمنتورا؟ یعنی مثلا میشه سرشون شیر،
خیلی تابلوئه که.
سیریوس رو میگی؟
سیریوس چجوری فرار کرده؟ قشنگ گولشون زده.
خب آخه نمیشه که، این حرف میلاد هم منطقی نیست. اولا که اینجا سیریوس فرار کرده و از دست دمنتورا گریخته به یه نحوی و دامبلدور هم از این قضیه آگاهه که از دست دمنتورا گریخته. فرقی در اصل ماجرا اصلا به وجود نمیاد.
ببین به هر حال سیریوس گولشون زده. تو داستان فرار سیریوس رو که بخونی کاملا مشخصه که سیریوس دیوانه سازا رو گول زده.
میدونم، میگم این اتفاق افتاده و دامبلدور بعد از این اتفاق داره این حرفو میزنه با وجود اون اتفاق داره.
آره اینجا دامبلدور اصلا نمیدونه که سیریوس چجوری فرار کرده. در واقع هیچ کسی نمیدونه که سیریوس چجوری فرار کرده.
آره ولی به هر حال پیش فرض دارن که دمنتورا رو بالاخره گول زده. خیلی ظاهر که مثلا نمیتونسته بشه یا هر چیزی، یعنی حتما محتمل ترین فکر برای همه این بوده که دمنتورا رو گول زده. یعنی من اینجوری فکر میکنم.
خب حالا این داره اینجا تو مدرسه میگه که اینا شیطنت نکنن دیگه، داره برای امثال هری و فرد و جورج میگه.
مثلا بقیه حرفای هر سالش رو دیگه
100%.
چرت و پرت کنه. آره.
این داره هشدارشو میده و عملا اینجا نگاه کن داره به هری اینا حتی یه تیکه هم میندازه به هری دیگه، میگه که حتی شنل نامری هم نمیتونه اونا رو گول بزنه. یعنی خیلی با کنایه هم این حرفو میزنه که یعنی حواسین یقیشلی پخ مکاپه اغلله اینا گول نمیخورن.
حالا تو ترجمه هم اتفاقا این بخشش حذف شده. اینی که میگی اینجا که در مورد شنل نامری میگه یه جمله‌ای داره که میگه دامبلدور این جمله رو با حالت خاصی ادا کرده، ولی اینو تو ترجمه ننوشته.
این جمله‌ای هم که من گفتم به شما دوتا بگم که چی گفتم با ساعتون کنجکاوی پیش نیاد. گفتم که دامبلدور یعنی یه جوری داره میگه حواستون رو جمع کنین، پخ مایه پدر سوخته، پخ مایه پدر سگ،
پدر سوخته که نه
چوپی اغلیله
طول سگای نر،
حواسون یقیشلی پخ ما چوپی اغلیله.
از دامبلدور باید از ترکی هم حرف بزن.
چند تا نکته ریزم دقیقا اینجا اتفاق میفته. یه دونه این که مکانگل هری و هرماینی رو برده تو اتاقش و ما میدونیم که اینجا چه اتفاق میفته. بعدن هرماینی خوشحال و شاد و خندان میاد بیرون، خیلی سوسکی زمان برگردون رو گرفته، داره با دومش گردو میشکنه که حالا بعدن راجعش مفصل‌تر صحبت میکنیم. ولی استارت ماجرا اینجاست. بعدم میان توی سرسرا میبینن ای بابای دل غافل مرسم گروه بندی اتفاق افتاده بدون خانم مکگانگل. چه غلط ها پروفسور فلیتویک به عهده گرفته این مسئولیت خطی رو. زیبا نبود، دوست نداشتم. پروفسور مکگانگل باید همچنین کار انجام بده. بعدم این که دو تا استاد جدید امسال معرفی میشن که یه دونشون لوپینه، همونطور که قبلا هم راجعش صحبت کردیم، به عنوان استاد دفاع در برابر جادوی سیاه، و هگرید عزیز که به عنوان استاد مراقبت از موجودات جادویی انتخاب میشه. و دوستان اینجا یه نکته جالب داره، ما از خانم اسلامی توقع داشتیم اگه داره همه اسما رو ترجمه میکنه همه رو ترجمه کنه. چرا؟ چون که هگرید جای پروفسور کتری سوخت نه اومده، جای پروفسور کتل برن اومده که من توقع داشتم ایشونم الان کتری سوخته ترجمه بشن.
اونجوری که هری کوزگر هم باید میشد.
آره هری علی کوزگر باید میشد. ولی به هر حال موضوع بر من جذاب بود و باعث خنده من شد، گفتم تنهایی بهره نبرم ازش به شما هم بگم.
در ادامه این ترجمه اسامی ما اینجا هر چیزی که به غیر از حالا اسم کاراکترها هر چیزی که دیدیم ترجمه شده، یه چیزی که ترجمه نشده دوباره در راستای همون انسجام زیبایی ترجمه های کتاب هری پاتر، اسم رمز سالن عمومی گریفیندوره، فورچینا میجر. بعد پانویس شده، خیلی استاندارده، یعنی این کار استاندارده، اسم خاصه ترجمه نشده، معنیش پانویس شده. گله نمی کنیم که چرا این کار کردین، این کار استاندارده. اینو من الان اشاره کردم که بگم آقا اینا به خدا بلدن چی درسته، عمدن نمی کنن. یعنی آقا میدونه کار درست چیه، عمدن نمی کنه. من میتونم اینجوری نتیجه گیری کنم.
اینی که میگی تو این فصل دومین باره که اتفاق افتاده، چون دقیقا توی صفحه 102 هم اونجایی که مالفوی میاد بعد و بیراه بگه به بچه ها، از دو تا عبارت پاتی و ویزل استفاده میکنه که قشنگ به قول تو به صورت خیلی استاندارد پانویس کرده نوشته ماجرا رو. ولی این تعمده از کجا میاد منم نمیدونم واقعا.
میگم من اینجوری میتونم نتیجه گیری کنم که اینا عمدن مثلا این کارو میکنن.
نتیجه گیری که من میکنم اینه که عبارات انگلیسی رو ترجمه میکنه، اونا که انگلیسی نیست و دست نخورده باقی میذارم.
آقا آب نبات لیمویی برای چی توی کتاب یک ترجمه شده؟
اون که انگلیسیه. اون که کار سعیدی فورچونم اینو دارم میگم. انگلیسی نیستش.
فورچون میجر
چون متوجه شده که نویسنده داره از یه زبون دیگه استفاده میکنه برنگرده.
چه به چه زبونیه؟
من لاتین ماتین باشه دیگه.
لاتینه احتمالاً، یعنی بر پایه لاتینه احتمالاً، حالا یا ایتالیایی، پرتغالی، اسپانیایی.
لاتینه.
اینجا یه نکته، حالا صحبت از هگرید بود، یه نکته ترجمه جالب دیگه هم وجود داشت که حالا به نظرم رسید بد نیست راجعش حرف بزنیم. نوشته که وقتی چشم هاگرید به اون افتاد، با دستمال صورت نورانیش رو پاک کرد و گفت ستایتون اینجایین. بعد من خیلی اینجا دیگه واسم سوال شد که مثلا صورتش نورانی، مثلا چرا ممکنه صورتش نورانی باشه هاگرید؟ بعد وقتی که متن اصلی رو چک کردم، توی متن اصلی نوشته که سر هاگرید وایپینگ هیز شاینینگ فیس آن هیز نپکین. یعنی چی؟ یعنی شاینینگ فیس رو استفاده کرده، که حالا درسته که یکی از معانیش نورانی بودنه، ولی به نظر من اینجا میتونست به جای نورانی باشه براق، چون داره توصیف میکنه که داره اشک شوق میریزه و این اشکاست که رو صورتش داره برق میزنه. یعنی اشکاش که دقیقاً بلافاصله بعدش هم داره میگه که داره با دستمال کاغذی صورتش رو خشک میکنه، یعنی اشک رو صورتش در توصیف این قضیه است. ولی نمیدونم چرا نورانی ترجمه شده، هرچی فکر میکنم نمیخوره به این فضا.
آره جالب بود.
یه چیزی هم که خیلی واسم جالب بود، البته خب ما به بیشتر اشتباهات ترجمه گیرای لازم رو دادیم، ولی خب چون دلم نیومد این فصل رو بدون گیر غلط املایی ول کنیم، رها کنیم بریم، و قطعا اون تایپیسته به قول امید خدا وکیلی یه تایپیستی باید وجود داشته باشه که اینا رو تایپ کرده باشه، و احتمالا اون تایپیسته هم دلش نیومده که ما رو بی نصیب بذاره، همون اول فصل صفحه 90 نوشته در همان موقعی پرسی سراسیمه وارد شد و هری گفت بعد بهت میگم. حالا اینجا هری و رون مثل اینکه تو حموم بودن، پرسی میاد یقشون میکنه، داستان چیه؟ بعد همومش هم با هی دو چشمه، نمیدونم خلاصه
که درست شده البته.
بعد انگار رون هم داشته تو حموم یه کارایی میکرده با هری، این هری گفته بعدم بهت میگم،
صبر کن باز نکن دیگه.
در همان موقع شده همان موقع.
والا پرسی شاید تو همون بوده با عکس خانم کلیر واتر.
آخه زده پرسی سراسیمه وارد شد، یعنی وارد اون محلی شدش که رون و هری بودن.
پرسی با عکس کلیر واتر وارد هموم شد سراسیمه.
پرسی با یک کلیر واتری چیزی وارد هموم شد.
ببین همین باز شده که عکس آن کلیر بشه با
همام.
همام
درستش کرد.
درست کردن؟
بله.
یه چیزی جالبی ولی الان من الان دیدم، این موقعیه که مامورای وزارتخونه هرینا رو جلوی ایسکا پیاده میکنن، بعد نوشته به آقای ویزلی سلام نظامی دادند.
این نمیدونم
این هم مثلا نوشته. آقای خیلی جالب بود، چون اولا که ما میدونیم که آقای ویزلی کارمند دونپای است، اصلا مقام نظامی هم حالا مثلا یه کسایی هستن مثل یکسلی و این چیزا که توی کمیته اجرای قوانین جادوگری هستن، میشه گفت حالا باز اونا یه مقام نظامی انتظامی دارن. یعنی اگه باز مثلا توی این ادارات بود، مثلا میشد توقع اینو داشتش که بهش سلام نظامی بدن. واسه یه چی باید مثلا به ورنون، میگم ورنون نه، این آرتور ویزلی بیچاره ای که توی حمایت از حقوق مشنگا داره کار میکنه سلام نظامی بدن؟ نمیدونم، اینم جالب بود باسم. البته من چک نکردم انگلیسیشو، ولی بعید میدونم چیز دیگه ای باشه درست ترجمه شده.
آه touch their hats in salute to Mr. Weasley.
سالوت دیگه، سالوت میشه سلام نظامی.
کلاشون اینجوری دست میزنن، سلام نظامی نیستش که،
ادای احترام سالوت. دیگه
سالوت. سالوت یه چیز
اون، نه خب نوشته چی کار کردن، نوشته touch their hats، این کار کردن
یعنی
برای
این رسم بریتانیایی ها که دست میزنن به کلاشون به عنوان مثلا ادای احترام.
خود جانوران هم همش هست، جودلا همش این کار میکنه.
دیدم میدونم. آره جنتلمنانه این دست میزنن به نقاب کلاشون، یه سری پایین یه نمه سر و پایین میارن، منظور نیست. اون بوده. خب مرسی از خانم اسلامیه که چنین شبهه یا با سما ایجاد کرد.
به غیر از اونم مثلا خب چون راننده هم هستن این ادای احترامو انجام میدن.
ادای احترام، دقیقاً ادای احترام کردن به آقای بیز.
سلام نظامی، یعنی من واقعا همش داشتم فکر میکردم چرا باید به آرتور ویزلی سلام نظامی بدن.
خوبه ننوش یه های آقای ویزلی گفتن و رفتن.
مثلا یه های فاجی چیزی مثلا ندادن، های دونبولی
حالا که نکات مختلفی رو اشاره کردیم، یه چیزی هم من وسط فصل میخواستم بگم، این بود که اگه دقت کنین الان سال سومه و هری هر دفعه از یه مسیر رفته تا قلعه هاگوارتس و این دفعه اولین باره که داره این مسیر رو میره و حالا تسرالا رو نمیبینه، این سوار کالسکه ها میشه، پارسال که با ماشین رفتن تو
چالوسگادان
درخت. آره
بله، اولین باره که هری داره مسیر اون جاده هاگزمید به هاگوارتس رو طی میکنه.
وقتی که توی سرسرای بزرگ دامبلدور شروع میکنه به صحبت، اون احساس آرامشه تا یه حدی به هری برمیگرده، چون به دامبلدور اعتماد داره، حس میکنه جایی که اون هست جاش امنه، اتفاقی براش نمیفته. بعدش هم با خوش فهم میکنه حالا اون اتفاق تو قطار یه بار افتاده، قرار نیست که دوباره بیفته. اما وقتی که همچین اتفاقی برای بار دوم اونم در حضور دامبلدور میفته، خیلی اوضاع فرق میکنه.
خب میرسیم به آخر این اپیزود و میخوام اول از همه با خبر ویژه‌ای که چند روز گذشته توی شبکه‌های اجتماعی مرکز دنیای جادوگری منتشر شد شروع کنم. اونم این که کتاب هری پاتر و سنگ جادو از حسین غریبی توی همین سال جاری، یعنی 1401، به فارسی ترجمه و منتشر میشه و اطلاعات بیشترم
روزی که منتظرش بودیم رسید. خدای من، تا پارسال مسئله خواب بود، مثل خواب بود که ما تو پادکست عنوان بکنیم این خبر رو.
بین این خبر مزخرف این روزا بالاخره یه خبر خوشحال کننده و دلگرم کننده هم شنیدیم.
واقعا
کسایی که کتابای قبلی حسین خونده باشن، مثل شمشیر در سنگ یا ایکاباگ، متوجه سطح کیفیت و وسواس شدید حسین روی ترجمه دقیق هستن، دقیق، وفادار و خوانا. حالا خیلی براشون سوالاتی پیش اومده بود که توی اینستاگرام و تلگرام و توییتر از ما پرسیده بودن. من سعی میکنم یه سریشو تا جای ممکن جواب بدم. یکی از بیشترین سوالاتی که توی تلگرام و اینستاگرام پرسیده بودن این بود که سانسور داره یا نه. خب همونطور که متوجه هستین، این کتاب قراره به صورت مجاز و قانونی منتشر بشه و اگه قرار باشه اون سیستم ناظر بهش ایرادی وارد کنه، که احتمال زیاد به یه سری جزئیات خورده ریز بیخود این کار خواهد کرد، بله دیگه اون حذفیات غیر ضروری رو خواهد داشت. ولی مثل ایکاباک که یه سانسور نامه حسین منتشر کرد و تو سایت مرکز دنیای جادوگری گذاشت و تمام واژه‌هایی که به اجبار از کتاب حذف شده بود اونجا گذاشته بود، برای اینم همین اتفاق میفته. پس اصلا نگران نباشین، یه متن کامل 100% دقیق فارسی به دستتون خواهد رسید.
فی‌الواقع میشه اینجوری گفتش که سانسور داره، ولی حذفیات و چیزایی که از روی حالا بی‌حوصلگی ولی یا صلاح دید انتشارات مد نظر از کتاب حذف شده یا جا افتاده باشه توش وجود نداره.
اعدادش هم درسته و کم فروشی نمیشه به شما.
احسنت به تو خانم شادی، اعدادو دقیقا نشسته با چوتکه حساب کرده.
و شاید باورتون نشه، هری هم تو سال اول مثل بانی خرگوشه نبود که هر شب مشغول یه کاری باشه و بعد برگرده دنبال سنگ جادو.
لباسش خاموش بوده،
بچه مظلومی بود. آره برخلاف دنیل هری کاری نمیکرد. یه درخواست دیگه هم بچه ها این بود که طرح جلد سعی کنی خوب باشه و اینا. نه دیگه، ما میخوایم به گراز وحشی با یه هری پاتر نمیدونم سوئدی که دیگه تکراری شد.
من فکر کنم بهتر با خود آقای گلی‌زاده قراردادو ببندیم برای طراحی جه. بالاخره ایشون تو کتاب‌های گذشته تجربیاتی دارن بیشتر از ما و شما، پیرن پاره کردن تو زمینه طراحی جلد هری پاتر.
به جای تکشاخ هم یابو میذاریم.
آره یا میتونیم پاریکال بذاریم. جیگر
میذاریم. جیگرم
میتونی پاریکالو بذاریم، قاطر پرین.
بعد میدونم آقای قلی‌زاده رو بتونید پیدا کنید، فکر کنم با آقای کبریایی مهاجرت کردن با هم.
بعد سوال دیگه مثل این که زمان انتشار کتاب کیه یا ناشرش کیه یا کتاب صوتی با صدای شادی داره یا نه، متعاقبا اعلام خواهد شد.
نتیجه چی؟ چیز بررسی قایی و
بعد از بررسی و مداقه نهایی نتیجه قایی رو به اطلاعتون میرسونیم.
خب اپیزود 4 توی یوتیوب که منتشر شد این دفعه برخلاف 3 اپیزود قبلی نسخه طولانی نداشت، ولی بازم استقبال خوبی کرده بودین، ممنونیم ازتون و کلی هم کامنت اومده بود. بود من یکی دوتا از کامنت ها رو میخونم. مهدیس برامون نوشته که منم خیلی فضای کوچه دیاگون و بودن توش رو دوست دارم. اون حسی که هری اونجا تجربه میکنه بعد بودن تو خونه درزلی ها قشنگ منتقل میشه به آدم، که واقعا هم همینطوره. یعنی شست برد دیگه اون وضعیت اوضاع خرابی که تو خونه درزلی ها یا حالا به قول خانم اسلامی درسلی ها داشت هری.
بله.
یونا بنگر هم برامون نوشته من یه بار خواب دیدم داخل خونه مامان بزرگم دارم با سیریوس بلک دوئل میکنم، بعد مگوناگل و آمبریج یه گوشه وایستادن نگاهمون میکنن. بله، واقعا از این خوابا هممون دیدیم، یه خوابای عجیب غریبی که شخصیتایی که هیچ ربطی به هم ندارن در کنار هم در خوابهامون ظاهر میشن. یه کامنت هم میخواستم از کست باکس بخونم که رضا داسی برامون نوشته سلام به شما چهار نفر عزیز، خواستم اول یه خسته نباشید بگم به همتون و بگم که واقعا کارتون خیلی عالیه. ممنون رضا جان. من حدود 34 سال دارم و منم سال 85 با کتابای هری پاتر آشنا شدم. البته اولین بار که اسم هری پاتر شنیدم سال 82 بود که بازیشو گرفته بودم. سال 85 هم پسر داییم با اینکه فوق العاده روی کتاباش حساس بود و به جونش بسته بود، اما توی یه تابستون 3 تا کتاب رو به من داد و منم با خودم به مشهد بردم و خوندم و دوباره پس دادم و از اون به بعدم بقیه کتابا رو از اون میگرفتم و الان فهمیدم که چقدر واسش ارزش داشتم که کتاباشو دست من میداد و من هزاران کیلومتر ازش دور میکردم. بله، اشاره ایشون به شخص بنده هست که کتابمو به خیلیا قرض دادم که خوندن. یعنی این کتابا رو فکر می‌کنم حداقل شاید به 20 نفر دادم که خوندن و الان خودم تعجب می‌کنم که چطور این کارو می‌کردم. یعنی 1% دارم فکر می‌کنم که این کتابا الان چجوری این 12 تا جلد سالم رسیده دستم. ولی خب صحنه‌های عجیب غریبی هم داشتم که مثلا دادم به یه نفر که بخونه، بعد جلوی چشم کتاب تالار اسرار رو باز کرد، بعد با دست اینجوری باز کرد، میخواست مثلا کتاب باز شده بمونه، با دست اینجوری میکشید روی کتاب که من داشتم خودم رو چنگ میزدم. ولی مثلا یه رودرواسی باش داشتم، در واقع چی میگم، اونجایی که کار میکردم مدیرم بود و روم نشد بهش بگم نکن مثلا این کتابم و من ارزش داره برام فلان، یه همچین شرایطی بود. ولی خب آره دیگه، ممنون از رضا که مدت هاست ندیدمش به خاطر اینکه دیگه این زمونه آدمو دور میکنه از پسر عمش و از کازیناش کلن دور میکنه دیگه، هر کسی توی شهر دیگه. ولی خب دورانی رو با هم گذروندیم و با هم بزرگ شدیم.
من یه سوال بپرسم ازتون، حالا الان که خشایار جوابشو داد، ولی شما تا حالا کتابای هری پاترتون رو به کسی قرض دادین؟
بله، متاسفانه.
به کی؟
احساس کردم که من به چشم خیشتن دیدم که جانم میره. منم به دختر داییام دادم، به چند تا از دوستام دادم که همچنان کتابام دستم نرسیده. ولی اونا که دست دختر داییام بود به دستم رسیده خوشبختانه. اونا خیلی امینهای خوبی بودن. امانتدارهای خوبی بودن.
امید تو چی؟
هری پاتر رو اگه منظورته،
آره آره،
به خواهرم دادم که هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی بعد خواهرم از من پرسید به دوستش بده، گفتم باشه، که اون از اونایی بود که
منهدمش کرد.
منهدم نه، ولی خب تاش کرد و من بسیار عصبانی شدم در درون خودم.
انگار که درون تو رو تا کرد،
شکست دل.
واقعا آدم خودش خب حواسش هست نگه داره، بعد یکی اینجوری بی توجهی کنه ناراحت میشه دیگه.
خیلی واقعا.
من کلن به کسی، خیلی کم پیش میاد به کسی کتاب قرض بدم یا اصلا کتاب بدم، حتی هدیه‌ام خیلی کم پیش میاد به کسی کتاب هدیه بدم. من اینم که مطمئن باشم طرف علاقه به خوندن کتاب داره، یا اینکه بدونم یه کتابی بهش علاقه داره و کتابو نداره، حتی در این حد اصلا دوست ندارم به زور یه نفر کتاب خون کنم، چون بیشتر اوقات دیدم که تأثیر برعکس میذاره متاسفانه. به خاطر همین کتاب من به کسی قرض نمیدم، چون احساس میکنم یکی که میادش همین سرسری بخواد یه کتاب بگیره بخونه اصلا نمیدونه چی دستش گرفته که بخواد بخونه. من کلن کتابای هری پاترم رو به 3 نفر قرض دادم بین تمام این 12 جلد. یکیش مشتبه دوستمه که حالا یکی دو بار تو کلاب هاسمون اومده صحبت کرده، دوست صمیمیه، که اونم تو کتاب زندانی آزکابان بیشتر نخون، بعد گفت من یک مقدار ماتحتم، متزلزله و نمیتونم کتاب بخونم، ترجیح میدم که فیلم ها رو ببینم. بعد خواهرزادم علیرضا که حالا بچه دمنتور، اونم امید میشناستش، و یه دوست عزیز دیگه‌ای که همین اخیراً کتابو بهش دادم، همین بیانه. ولی خیلی جالب بود این که الان رضا گفته که من تازه الان میفهمم که خشایار من چه ارزشی واسش داشتم این کارو برام انجام داده. من خودم وقتی خوندم خیلی واسم قشنگ بودش.
من ببین، من واقعیتش یکی از دلایلی که کتابامو مجبور شدم قرض بدم به خیلیا، البته آشنا دیگه، به هر کسی قرض میدادم، این بود که خب خیلی دوست داریم که بقیه رو پاترهد کنیم دیگه، و آدم تلاش های بسیار زیادی میکنه. مثلا من برای یه نفر رفتم کتاب یکو براش خریدم برای تولدش، یکی از فامیلامون، بعد مثلا کتاب دورم رفت خرید، بعد اومد به من گفت خشور مثلا کتاب سه رو رفتم قیمت کردم مثلا 70,000 تومان، نمیم 90,000 تومان اون موقع، حالا یکی دو سال پیش یا نمیدونم، حالا به هر حال قیمتی که بود خیلی قیمت بالایی بود، و من دیدم فرایند پاترهد سازیم داره میره تو دیوار،
با شکست مواجه میشه،
ضرر مالی.
گفتم قول بده کتاباشو خودت بخری، ولی بیا این کتاب منو بگیر حالا بخون، و خب دادم کتابا رو خون دیگه.
خوب کردی. من قبل از اینکه بخوام بگم سراغ توییتر، میخوام به یه اصلاحیه اشاره کنم. توی اپیزود قبل اما این صحبت کردیم، اون قسمت که هری میره و آزرخشو میبینه، اشاره شده به اینکه تیم، یعنی طبق ترجمه یه خانم اسلامی، باشگاه آیریش اینترنشنال ساید برای تمام بازیکناش این جارو رو سفارش داده. بعد خب چند روز بعد از اینکه اپیزود منتشر شد، حسین عزیز اومدش یه نکته خیلی مهم و ظریف رو به همون یادآوری کرد، اینکه این اصلا باشگاه ورزشی نیست، منظور همون تیم ملی ایرلنده. حالا ما تلویحاً اشاره کردیم که همین این تیم بعد میشه تیم ملی ایرلند و میره قهرمان جام جهانی میشه، در واقع اینجا خانم رولینگ داره خیلی مستقیم میگه تیم ملی ایرلند. به چه شکل؟ توی متن انگلیسی نوشته شده A boy younger than Harry who was swinging of his father's arm said Irish international sides just put in an order for 7 of these beauties. یعنی توی این جمله همونجور که خودتون مشاهده کردین هیچ واژه‌ای از کلاب یا حالا هر چیز دیگه‌ای که معنی باشگاه رو بده نداره. یعنی این آیریش اینترنشنال که واژه ساید بعدش اومده، اون سایده در واقع داره به این که این یه تیم بین‌المللی هست، یا به قول ما تو زبان فارسی تیم ملی هستش اشاره میکنه، و در واقع این تیمی که اینجا آقا رو خریده همون تیم ملیه ایرلند هستش
که قهرمان جام جهانی میشه،
که بله سال دیگه قهرمان جام جهانی میشه، ولی ویکتور کرام اسنیچو میگیره. این از این اصلاحیه که لازم بود بگیم. بریم سراغ توییتر. هفته پیش ازتون خواسته بودیم برامون بنویسین که به نظر شما دلیل حفاظت فاج از هری برای حفظ جایگاه 33 بود یا عدم رسیدن سیریوس بلک به هدفش. خیلی جوابای خیلی جالبی رو واسمون توییت کرده بودین که خیلی خوب بود، و من متاسفانه خب وقت کمه، همین الانش هم خیلی طولانی شده حرفامون، وقت کمه، یکی دو تاشو بیشتر نمیخونم، ولی میتونین توی توییتر مکه زونی جادوگری یه سرچ کنین، چون ما همه کسایی که برامون سوال هفته رو توییت میکنن ری توییت میکنیم که تو صفحمون باشه، مخاطبا راحت بهشون دسترسی داشته باشن. ملک گفته که فاج نمونه بارز یه سیاستمدار ترسو و منفعت طلب بود که برای حفظ مقامش دیوونگی های زیادی انجام داد، اما هیچ جا توی کتابا به این اشاره نشده که فاج به دنبال مرگ هری یا هر آدم بیگناه دیگه ای بود. پس جواب سوال یه جورایی هر دوتاست، و تو این مورد خاص کفه به سمت حفاظت از هری میچرخه.
یعنی با تو موافق بود حدودا؟
تقریبا آره. جوجه اردک زشت هم برامون نوشته فاج آدم بدی نبود، حمایتش از هری جلو قاتل زنجیره‌ای که به خاطر قتل والدینش تو آزکابان بود این حرف رو تایید میکنه. بعدن تحت تاثیر اطرافیانش مثل آمبیری جا فشار زیاد کنترل جامعه‌ای که از شر سیاه‌ترین روزهای تاریخش خلاص شده بود و نمیخواست به اون روزا برگرده، انتخابای اشتباهی کرد. این توییت از نظر من خیلی جالب بود، قابل تأمل. واقعا میشه گفت که ما اینجا خیلی تابلو نمیبینیم که فاج آدم بدی باشه، سیاست مدار داغون و فرصت طلبی هستش، ولی واقعا آدم خبیثی نمیتونیم بگیم هستش.
ابله بیشتر.
آره میگم خیلی آدم سیاست مدار بیشوریه، بیشور اقتصادیه. بله. حالا این هفته با توجه به حرفایی که توی این اپیزود زدیم، ازتون میخواییم که برامون بگین اگه شما یه روز با یک دمنتور برخورد کنید چه خاطره ترسناکی به خاطر حضور اون دمنتور به یادتون میاد؟ لطفاً توییتاتون رو با هشتگ بالوموس برامون بزنین که ما هم راحت‌تر بهشون دسترسی داشته باشیم. مرسی.
خب حالا هم بریم سراغ کسایی که از هفته پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. سیویس بریوستون، The Yellow One، سیما دلیفر، رضا مجتبا، مری توین، سحر، میم، مینو، روزبه، گرماینی وینجر و اون آشنای همیشگی بینام از همون پشتیبانی مالی کردن. سیما برمون نوشته که سلام به امید، میلاد، خشایار و شادی عزیزم. مرسی که توی این اوضاع سخت مملکت با پادکستتون حداقل برای یک ساعت حال و هوامون رو عوض میکنید. من از اول سیزن اپیزودها رو از یوتیوب گوش میدم و با اینکه یکم سخت تره چون نمیشه از صفحه خارج شد، ولی به خاطر بهتر بودنش برای آینده پادکست همه رو تشویق میکنم که از اونجا لوموس رو بشنون. تازه کامل تر هم هست. دوستتون دارم و خسته نباشید. سیما واقعا خوندن کامنتت برای من خیلی خوشحال کننده است. من یه تجربه خیلی خوبم داشتم. قبلا تعریفش نکردم تو لوموس، ولی من سیما رو به صورت اتفاقی تو کافه دیدم به صورت حضوری و خیلی خوشحال شدم. طبق معمول در حال حرف زدن بودم و از صدا منو تشخیص داد و اومد با همدیگه آشنا شدیم و اتفاق خیلی جذابی بود برای من. The Yellow One برامون نوشته دمتون گرم. مجتبا نوشته طول هفته رو به امید شنبه میشینم تا با میلاد قسمت جدید لوموس نور نوشته های خانم رولینگ نمایان بشه و باعث شادی ما بشه.
بله
واقعا تشکر میکنم. خوشحالم
زیباست
که این همه منتظر اومدن هستید با این با این متن زیبایی که نوشید. مری توین برامون نوشته که همین الان قسمت 4 گوش کردم. چقدر خوب بود که آقای دمنتور حضور پررنگ‌تری داشت توی این اپیزود.
قربونت، مرسی.
لوموس یکی از بهترین بخشای زندگی من تو این روزاست. مرسی از همتون. میم هم برامون نوشته هیچ دیگه، فقط دمتون گرم. گرماینی رینجر هم برامون نوشته که متاسفم که کمه و در حد و اندازه تلاش و زحمت حتی شما نیست. بابا این چه حرفیه؟ من واقعا هر هفته میگم که اصلا این حرف درستی نیست که میزنید. ما هرچه از دوست رسد نیکوست واقعا برامون و اصلا مقدارش مهم نیست. همین که شما اینقدر برای ما ارزش قائل هستید و برای زحمتهای ما و برای کار ما که از همون پشتیبانی مالی میکنید، واقعا همین فعلش برای ما خیلی حرکت جذابی هست. در نتیجه خواهش میکنم دیگه این حرف رو نزنید. با تشکر.
اصلا همین حضور پرمهر شماست که برای ما مهم و زیباست دیگه. ممنون که همینجوری تو همه شرایط از ما حمایت میکنی. بقیهش اهمیتی نداره واقعا.
واقعا.
خب ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. با تشکر از حسین غریبی، امین بهرمند، علی خانی و اسپانسرمون انتشارات پرتغال. از شما هم که تا اینجا رو گوش دادین خیلی ممنونم. نظرتون رو توی سایت مرکز دنیای جادوگری یا برنامه پادکست برامون بذارین و تا هفته آینده شما هم فصل بعدی رو همراه ما بخونین. مثل همیشه فردای این اپیزود یک شنبه ساعت 8 شب توی کلاب هاست منتظرتون هستیم. اگرم دوست داشتین میتونین از لینکی که داخل همین قسمت پادکست قرار داده شده از همون حمایت مالی کنین. خدا نگهدارتون.
خب میتونید توی آخر هفته آینده فصل 6 کتاب زندانی آزکابان رو بخونید تا شنبه بعدش با هم در موردش صحبت کنیم. خسته نباشید بچه.
مرسی که تا الان پای حرفمون نشستین. تا هفته دیگه خدافظ.
خسته نباشید. تا شنبه بعد.
Knocks.